اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجهم
واللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. به لطف و توفیق الهی امروز به دوره چهارم تاریخ علم اصول میرسیم که دوره طلایی از وحید بهبهانی تا شیخ انصاریه که حدود یک قرن، قرن 13. وحید متوفای 1205 و شیخ متوفای 1281، یعنی هرچی اتفاق داره میفته تو این در واقع قرن 13 اکثرش. و مباحث جلسه پیش در واقع مقدمه‌ای برای تبیین این بود که چطور شد این دوره طلایی شد. مثلا ما تو این دوره از 14 نفر اصولی که صاحب اثر مهمن می‌خوایم اسم ببریم. حالا افراد بیشترن، بعضی‌هاشون خیلی اثر اصولیه که به ما حداقل رسیده باشه ندارن، ولی اونایی که اثر اصولی جدی دارن به ما هم رسیده، 14 نفر رو میخواییم جا اسم ببریم که وحید میشه 1 و شیخ میشه 14. همینقدر نشون میده که این دوره اندازه کل سه دوره قبل بلکه بیشتر تولید داره. چطور میشه یه قرن، حالا جلسه بعدم که دوره پنجه اونم یه قرنه، اونم همینقدر تولیدات داره که بیشتر داره، یعنی این قرن که دوره چهاره و قرن بعد که دوره پنج جلسه بعده، چرا اینقدر تولیدات رفت بالا؟ ببینید 14 نفر هر کدوم هم چند تا اثر اصولی مهم و پرمغز تو این دوره. همه دوره های قبلی که با هم مرور کردیم و الان تو ذهنتون بیاد اثرهای مهم چیا بود؟ مثلا از ذریعه بود، عده بود، معارج محقق بود، مثلا دیگه چی بود؟ علامه بود. افراد مهمو بگید، علامه بود، شهید اول بود، شهید ثانی بود، معالم بود. 7 نفر تو کل دوره مثلا دوم که دوره تأسیس رسمی بود. چند قرن؟ 6 قرن 7 نفر. اینجا چطور یه قرن 14 نفر؟ اونم تازه کتابای اینا که خیلی مفصلتر و عمیق‌تر از اونه. یه اتفاقی افتاده دیگه. حالا زمان اخباریون هم یه اثرآبادی بود کتابش مهم بود، یه دونه فرض کن فاضل تونی بود، مثلا فرض کن یه دو سه نفر دیگه. میخوام بگم چه اتفاقی افتاد اصلا یهو از وحید به بعد یه انفجاری در علم اصول شیعه رخ داد. تاریخ اهل سنت هم با هم مرور کردیم، دیدید این دوره هیچ خبری نیست، هرچی بوده تو همون مثلا دیگه تا سال 700 اینا دیگه تموم شد. 700-800. خب چه اتفاقی افتاد؟ از جلسه پیش شروع کردیم تبیینش کردن که 5 مبنای اصلی در اون 3 دوره اول وقتی به تدریج مباحثه شد، رد شد، قبول شد، پخته شد، اون 5 مبنا در واقع موتور محرک تولید اصول و جوشش اصول بود. اون 5 مبنا مربوط به اون مباحث اصلی باب در واقع حجج و اصول عملیه و تعادل و تراجیح هم که ما اونجا جلسه پیش رسیدیم اینا رو توضیح دادیم. در واقع میتونم بگم علل شکل‌گیری این دوره با این حجم از تولیدات که آدم تعجب میکنه مگه چی شد، مگه یه نفر وحید مثلا نابغه بود وحی آورد؟ نه، نابغه بود، خیلی عالی بود، خیلی زحمت کشید، ولی اون بستر شکل‌گیری رو ما سعی کردیم توضیح بدیم که تراکم مباحثات سه دوره قبل که مثلا به طور نمادین تو کتاب وافیه خودشو نشون داده. نمادین دیگه وافیه، چون سعی کرد اولین کتابی باشه که جمع سبک دوره دو دوره سه بکنه. انصافا کتاب خوبی بود و یه جور کمالاتو تا حد خوبی منتقل کرد. البته به اون اکتفا نکرد وحید، قشنگ رفت همه کتابای قبل از علامه و شیخ و همه اینا رو دیده، ولی وافیه هم به طور نمادین در واقع وحید جمع بین دو جریان اصلی قبل خودش کرد، یعنی دوره دو و دوره سه. دوره دو دوره کی بود؟ اصولی بود که حالا مثلا بخوایم نمادین بگیم از شیخ مفید شروع شد تا رفت جلو تا معالم، درسته؟ دوره دو اینجوری بود دیگه، از که بیشترم ناظر به اهل سنت بود، روشش هم یه مقدار روش در واقع کلامی طور عقلی طور یه مقدار، و در چالش با خصوصا معتزله و اون فضایی که توضیح دادیم، یعنی رقیب اصلی دوره دو کی بود؟ اهل سنت. در واقع تو دوره دو شیعه میخواست، ببینید اصلا علم اصول چی بود، از اون اول با هم صحبت کردیم، خلاصه علم اصول اینه، روح حاکم بر علم اصول اینه، آقا کی گفته شما آخوندا میتونید احکام خدا رو بفهمید و حجت دارید، ما آدمای عادی نمیتونیم؟ کی گفته شما بهتر از همه دین رو میفهمید؟ جوابتون چیه؟ کی گفته؟ مگه همه ما مکلف نیستیم؟ مگه خدا به همه ما دستورات نمیده؟ مگه خدا به همه ما امر و نهی و واجب و حرام نداره؟ کی گفته شما مرجعید؟ کی گفته شما محورید؟ کی گفته شما بهتر از همه حرف؟ ما هم قرآن رو میخونیم، ما هم روایات رو میبینیم، همه حرف ما جواب ما که کی گفته ما از همه بهتر، کی گفته باید به ما رجوع کنید، کی گفته حجت فقط اینجاست؟ علم اصوله، علم اصول داره میگه آقا فقه همینجوری بیزابطه نمیشه، همینجوری بری قرآن ببینی چهار تره باید ببینی بزنی بر بزنی اون بر نمیشه. درسته ممکنه یه چیزی به ذهنت برسه ولی ظنیه، با یه علم اصول اصلا پاسخ به همینه. چه تو دور دوم چالش ما دقیقا در مقابل کی بود؟ اهل سنت بود. کی گفته ما درست دین خدا را بهتر میفهمیم، اهل سنت درست نمیفهمم؟ ما میخوایم جواب بدیم آقا تو اصول باید صحبت کنیم که دین با قیاس با ظن استنباط نمیشه. ان دین الله لا یصاب العقول الناقصه، یا نمیدونم چیه اون اذا قیست محقت، اولش چی بود روایت حضرت، ان دین فکر کنم اذا قیست محقت، ما داریم همینا رو تبیین میکنیم دیگه. آقا نباید بری سراغ نمیدونم قیاس و ظن و فلان، اهل سنت باید به سبک ما بیای جلو. چه همه توضیح ما تو دور دوم اینجوری بود. دور دو دیدید آخراش دیگه اهل سنت کم رمق شد، اصلا دیگه اون مدرسه بغداد بود که اینا با هم بودن، بعد دیگه رفتیم مدرسه هله و جبل عامل و دیگه خیلی اون تبیین شده بود دیگه، آقا شیعه و سنی قشنگ سبک فقاهت و تمایزشون جا افتاده بود، اهل سنت هم دیگه کم رمق شد و اونجوری دیگه خیلی ناظر به هم نبودیم و اینا. اخباریون اومدن یه حرف جدید آوردن که آقا شما می‌خواستی مرز ما رو با اهل سنت مشخص کنی ولی اهل سنت زده شدی از اون تحلیلای غلط، شما متأثر از اهل بابا، ما متأثر از اهل سنت نشدیم، داشتیم باشون مباحثه می‌کردیم مناظره می‌کردیم حرفاشون هم آوردیم، آقا چرا انقدر تو کتابای شما حرفای اهل سنته؟ بابا خب ما می‌خوایم جواب یکی رو بدیم، بعد حرفاشو بیاریم نه رد کنیم دیگه، تو نمی‌فهمی تو متوجه نمی‌شی دیگه، مشکل ما چیه؟ خلاصه اون حرفا رو اخباریون زدن، متهم کردن خصوصا علامه بعد و به اینکه تو متأثر از اهل سنتی، با اینکه اصلا از سید مرتضی و شیخ طوسی این حرفا شروع شده بود و نه متأثر بودن بلکه ناظر بودن و جواب دادن. حالا به هر دلیل غلط درست که غلط، اخباریون از این حرفا زدن، شروع کردن گفتن آقا اصلا سبک درست فهم دین اینی که شما تو این دوره دو گفتید نیست، اونی که ما میگیمه، ما میگیم چیه؟ فقط باید بر پایه سنت باشه. اخبار اونم با یه توضیحاتی که حالا اجمالا عرض کردیم، و اصلا مشکل استنباط شیعه رو چی میدونستن؟ این که شما متأثر از کی شدید؟ اهل سنت شدید. خصوصا یه باب هست توی فواید مدنیه که خیلی واضح و آشکار یه فصل هست داره همینو میگه، شاید بگم مهمترین فصل‌های اصولی فواید مدنیه، یکم فصل یک و مقدمه بود که دیروز دربارش قشنگ صحبت کردیم که فضای چی بود؟ عدم حجیت زن مطلقا و رد علامه و از اون حرفا، این خیلی مهم بود. فصل بعدی که خیلی مهمه، در واقع سه فضا داره خیلی مهمه فواید مدنیه، یک همون مقدمه و فصل یک که زن و مقابل زن و عدم حجیت مطلقا، دو فصل شیشه که الان داشتم توضیحش میدادم. فصل 6 چیه؟ اصلا اسمش رو نگاه کنید، فی سد الابواب التي فتحتها العامل استنباطات ظنیه الاستحسانیه، سد ابوابی که باز کردن اون ابواب عامه برای استنباطات ظنیه استحسانی شد. مثل چی؟ الان فهرستش اینجا، قیاس، ظواهر کتاب، سنت، نمیدونم ملازمات، ترجیح، تأخیر، براءت، استصحاب، یعنی همون چیزایی که در واقع یه فهرست اینجا شمرده، میگه همه اینا کار عام است. قیاسو داره درست میگه، ولی مثلا میگه ظواهر کتاب، میگه ظواهر کتاب کار عام است. خب اینجا ما درگیر میشه کی گفته کار عام است؟ کار درستیه، حالا بحث میکنیم با هم. میخوام بگم اون تفاوتایی که معمولا ما تو ریز بحثا با اخباریون داریم تو فصلای مختلف اصول، استرابادی همه رو یه جا جمع کرده. کجا؟ فصل 6. حالا جالبه یه خوشمزدگی تاریخی هم کرده، فی سد ابواب التی فتحت العامه. این اشاره به کدوم ماجرا داره؟ نه، ماجرای تاریخی که سد ابواب کجا؟ مسجد النبی. درسته که حضرت همه ابواب و بس الا باب امیرالمومنین. این هم داره میگه آقا ما اون ابواب فی سد ابواب التی فتحت العامه، فقط یه باب باقی میمونه. چی؟ اخبار. ما میشیم اخباری. حالا ما هم بخوایم مثلا خوشمزه بازی در بیاریم، یا شما اسمشو گذاشتی سد ابواب التی فتحت العامه، شما سد هم سبیل الله کردی در واقع. درسته؟ یعنی اون چیز میکنه باید با همون سد باشه مواجه بشید. این سد هم سبیل الله، اینا سبیل الله بود. حالا نه همشا قیاسو داری درست میگی، نمیدونم فلانو درست میگی، ولی استصحاب رو رد کرده، براءت رو رد کرده، ملازمات عقلیه رو رد کرده، ظواهر کتاب رو رد کرده، همه همون چیزایی که میشنوید که ما تو اصول با اخباری و مشکل داریم، این فهرستش اینجاست. و گمان ایشون اینه که همه اینا کار اهل سنت و اصولیون ما متأثر از اهل سنت شدن، در نتیجه این فهم، این روش فهم دین که دور دو گفتن درست نیست. از تقصیرها رو میخواد بندازه گردن علامه، که ما نشون دادیم بابا این بحث علامه نیست، کل دور دوه و شما داری اشتباه میگی، زیاده روی کردی. البته انصافا این که شروع کرد گیر دادن یه ذره باعث شد که ترمز بعضی بحثا که به افراد داشت توشیه شکل میگرفت کشیده بشه. این هم هست، یعنی جوری نبود که بگیم نه همه چیش غلط و اینا، نه، به هر حال یه رگه های اشتباهی هم وجود داشت، یه تاثیرپذیری های بیموردی هم وجود داشت. ولی مثلا میگم 5% بود، 10% بود، ایشون یه جور جلوه داده انگار 90%. و راه، این راه ایجابیش هم چیه؟ حالا راه ایجابیشو بیشتر تو فصل 8 ایجابی، یعنی آقا باشه تو صد دواب کردی، تو گفتی روش دور دوی یا پیش از من غلط بوده، خب باش، حالا چیکار کنیم؟ الان دینو میخواییم بفهمیم چیکار کنیم. فصل 8 و خصوصا فصل 9، فصل 8 و 9 عملا راه ایجابی ایشونه که متمرکز بر چیه؟ متمرکز بر روایات دیگه، همون یه بابی که میمونه. بعد میخواد توضیح بده که هم سندن هم دلالتن چیه؟ قطعیه. این تلاش باب 8 و 9. باب 8 مثلا جالبه، مثلا صفحه 314 میگه به من، این باب 8 یه 21 سوال و شبهه هست که میگه حالا اگه تو من اینو بگی من اینو میگم، هی داره سعی میکنه جواب شبهاتو بگه. خیلی قشنگ اینجا حال خودشو توضیح میده، میگه آقا شما مجبورید به زن عمل کنید، توضیح میده نه من مجبور نیستم. مثلا صفحه 314 سوال 2. سوال 19 خیلی مهمه، صفحه 357 سوال ازش میگه که آقای به من بگی آقا اینا که قائل به فتح ابواب اجتهادن که اینا نمیتونن خیلی اجتهاد کنن، تو که همه رو بستی و یه باب باز گذاشتی که عمرن نمیتونی. جواب میده نه بری بگردی روایاتو جمع کنی، اینا میتونی. مثلا همش اصرارش روی روایات، مثلا مستحدثه رو چی کار میکنی؟ جواب اصلیش بر مثلا مستحدثه، مثلا روز، قواعد کلی اول، و اگر نشد قواعد کلی اصلا سری میره سمت احتیاط. بخاطر همین شوربه توتون و تنباکو آقا قبلا نبوده، با قواعد کلی هم خیلی راحت نمیتونن سری چیزش کنن، میرن سراغ احتیاط. یه جور دستگاه روایت احتیاط اینجوری، یعنی میگن احتیاط هم خود روایت گرفت. بعد فصل این 8 بود که گفتم، فصل 9 هم حالا رفته قشنگ بحث روایاتش. فصل 9 همون حرفای معروف اخباریون هست که نمیدونم کتب و قطعی و صدور میدونن، یا نمیدونم اطمینانی میدونن، یا حجت به صدورش به همه کتب اربعه رو قبول دارن. بیشتر همه اونا تو این فصل 9 هست. فصل 9 هست که میگه فی تصحیح احادیث کتب اونا به وجوهن، که سعی میکنه بگه آقا اکثر روایاتی که ما رسیده تو کتب مشهور، مشهور قدما، اهم از کتب اربعه، کتب صدوق، نمیدونم اینا، همه روایاتش چیه؟ حالا قطعی و صدوره. یه مرحله میاد پایین‌تر میگه اطمینانی و صدوره. بعدی اومدن گفتن آقا اطمینانی و صدورم نه، اطمینان الحجیه مثلا اینجوری دیگه. حالا این با مراتب دیدم، این که دیگه خیلی دیگه داری شورشو در میاری، ولی انصافا این فصلش جز فصلهای مهمه که حالا میرسیم. میخوام بگم نگاه کن، دوره 3 اصلا دوره‌ای شد که بعد از حالا این دوره 3 بعد که میگم یعنی تو دل همین دوره مثل وافیه اومد، مثل کسای دیگه اومدن، دیدن آقا انصافا اثر بودید، درست خیلی داره چرت و پرت زیاد میگه و افراد میکنه زیاد، ولی حرفای درستم داره. یکی اینکه آقا چرا روایاتو خیلی نمیارید تو اصول؟ شما تا قبل از این یعنی تو دوره یک مگه نمیخواستید روش برداشت از دین رو در مقابل اهل سنت بگید ما درست انجام میدیم؟ خب چرا تو روش برداشت از دین از خود روایت، یعنی چرا تو علم اصول از روایت استفاده نمیکنید؟ اثرآبادی بود که انصافا این بحثو خیلی روش تاکید کرد و بعد از اون راه افتاد یعنی وافیه آورد، بعد وافیه هم دیگه جوری وحید و همه آوردن، خصوصا تو بحث روایت علاجیه، تو تعادل و تراجیح، روایت استصحاب، روایت براءت، روایت احتیاط، نمیدونم روایت خبر واحد، تو این جور بحثا روایات رو سعی کردن جمع بکنن و انصافا این مفید بود. اینکه یه مقدار ترمز بعضی بحثا که داشت میرفت زیادی دیگه به سمت اهل سنت کشید، میخوام بگم اینا درسته اشکالات و اینا زیاد داشت ولی کارهای مهم داشت. یکی هم بحث این که آقا اصلا این نوع پرداختن به اینجور، این نوع قلقم کردن روایات درست نیست. یعنی میخوام بگم این بحثش دیگه بیشتر از اصولی چیه؟ رجالی. آقا این چه وضعیه که حالا خصوصا متأخرین مثل شهید ثانی و پسر شهید ثانی و اینا خیلی دیگه روایات رو سری میذارید کنار و اینا، اینم انصافا بحث خوبیشون بود و زحمتشون که روایات رو جمع کردن، مجامع حدیثی شکل گرفت، اینا دیگه خب خدمت‌های رجالی و حدیثیشون انصافا دیگه خیلی ویژه بود، جدا از اون حالا خدمات اصولی که داشتن، حتی لطمات اصولی هم کم نداشتن. اون لطماتشون هم در مجموع به خیر شد، در مجموع چرا؟ چون اصولی اومدن می‌خواستن جواب بدن. این همین زد و خورد در واقع رقیب جریان اصلی شیعه تو دور دو اهل سنت بود، تو دور سه و حالا چهار که خصوصا دیگه میاد کیه؟ اخباریونه، که قشنگ داره به یه عمر میخوام میگم این علل شکلگیری این دوره و اینقدر رشدای ویژه که دیگه اصلا اهل سنت این رشدا رو به خوابم نمیبینن انصافا. حالا وارد این دوره چهار بشیم، تصویر کلی این دوره اگه بخوایم یه تصویر کلی از دوره چهار و خصوصا کار وحید به بعد بدیم، در مقابل دو انحراف فقاهتیه، یکیشو تا الان توضیح دادم، یکیش چی بود؟ اخباریون بیشتر با بود اصولی، یعنی وحید تو علم اصول بیشتر از همه درگیر کیه؟ اخباریونه، درسته؟ این تو اصولشو که تا الان توضیح دادیم، ولی وحید درگیر یه جریان دیگه هم هست که بیشتر تو فقه نمود داره، کی؟ مقدس اردبیلی و شاگردانش و اون فضا. تو فقه بیشتر آثار وحید ناظر به ایناست، یعنی دو جریان به یه معنا افراط و تفریطن که حالا سر جاش یه مقدار توضیح دادیم و بیشتر هم میشه توضیح داد، ولی یه فکر کنم کفایت میکنه خصوصا که زمانم کم داره. مثلا آثار فقهی وحید رو ببینید، حالا جالبه این دو جریان تو یه نفر با هم تلاقی میکنن، یعنی یه نفر هست اصولیان اخباریه، فقهیان هم خیلی پیرو مقدسه، کی؟ فیض کاشانی. به خاطر همین تمرکز فقه وحید کتاب فیض کاشانیه، مفاتیح و شرایع، و کتاب اصلی وحید مصابیح و ظلام، شرح این مفاتیح و شرایع. کتاب دیگه فقهیش چیه؟ حاشیه به کتاب مقدس اردبیلی، حاشیه به کتاب مدارک، یعنی قشنگ کتاباش همه حاشیه به، حالا جالب تقسیم کارم کرده، به مدارک قسمت عباداتش حاشیه زده، به کتاب مقدس که مجمع الفاده و البرهان باشه قسمت معاملاتش، و قشنگم انتقادیه، یعنی کامه قشنگ داره توضیح دیگه این روش غلط. حالا خلاصه این فضای وحید، حالا جالب وحید عملا نگاه کنید، عملا کمالات قبل خودش رو جمع کرده و انحرافات رو جواب داده، دو مسیر کمالی قبل ایشون بوده و دو مسیر انحرافی، وحید جمع اون دو کمال و نافی اون دو انحرافه. اون دو کمالی که جمع کرده چیه؟ دو مسیر، یکی کمالات دوره دو که در واقع جریان اصولیون باشه، یکی کمالات دوره سه که خدمات اخباریون باشه، که عملا ادامه دهنده کتاب وافی هم همین بود دیگه، وافی هم اولین نفری بود که سعی کرد بین دو تا جمع کنه، وحید به یه معنا جمع کرده. حالا جالبه وحید از جهت خانوادگی هم پدرش به شیخ مفید برمیگرده، مادرش به علامه مجلسی، یعنی از جهت نسبی هم جامعه این دو جریان، این برای خودم جالب بودش. و تارد دو انحرافه، انحراف مقدس تو سبک فقهی و انحراف اخواریون تو سبک اصولی. این انصافا وحید رو خیلی ویژه میکنه، میراثدار قبل خودشه، فقط یه ضعف مهم داره وحید که جلسه پیش دربارش صحبت کردیم، که تو مبنای ظن و اینا میره به سمت ظن الفقیه و اون فضای انسداد، یعنی یه مقدارکی باز از اون نقطه جمع اعتدالی فاصله داره، که کی میاد حالا داستان امروز اینه، کی میاد اینو درست میکنه؟ شیخ انصاری. در واقع تو زمان وحید دو مدرسه طبق همین شکل میگیره، مدرسه نجف و کربلا، که اصلیش کربلاه، که خود وحید اون جایه و شاگردان اصلیش. چرا کربلا؟ چون پایگاه اخواریون کربلا بوده، وحید هم میاد کربلا، اونجا دیگه این میشه کربلا، که در واقع مبناش چیه؟ ظن المجتهد، بحث انسداد و اینا اونجا پررنگه. نجف بعضی از شاگردای وحید اصالتا اهل نجف بودن، میان پیش وحید کربلا درس میخونن برمیگردن نجف، خصوصا بحر العلوم، کاشف الغطا، اینا مبناشون چیه؟ مبناشون اون ظن الفقیه و انسداد و اینا نیست، و این دو جریان، دو جریان اصلی اون قرن 13، یعنی مدرسه کربلا، اصول کربلاییه، مدرسه نجف. مدرسه نجف بیشتر هم آثار فقهی داره، بیشتر تو فقه کار کرده، درست شد؟ پس یه کربلا و نجف داریم. نجف اون موقع فضاشو توضیح دادم. این دو جریان تو این یه قرن میاد جلو، هر کدوم افرادی داره که الان میخوام فهرستشو بگم. میرسه به کی؟ میرسه به شیخ انصاری. شیخ انصاری جامع نجف و کربلای اون موقع است، هم پیش کربلایی های اون موقع درس خونده، مثل کی؟ شریف العلماء خصوصا و سید مجاهد. جوونیاش 3-4 سال پیش سید مجاهد، بعد میره برمیگرده چند سال مفصل هم پیش شریف العلماء. اونا کیان؟ کربلایی هن. نجفی ها پیش کی درس خونده؟ نجفی ها خیلی دوست داشته پیش کاشف الغطا درس بخونه، ولی عمرش قد نداده، یعنی کاشف الغطا زودتر فوت کرده، میره سراغ پسرای کاشف الغطا. یه سال پیش موسا که پسر بزرگی اصلیش بوده، بعد فوت میکنه موسا، بعد میره پیش حسن، یه 4-5 سال پیش حسن درس میخونه. یه نفر دیگه هم هست سبک نجفی اون موقع است، ولی تو نجف نیست، کجاست؟ تو کاشانه. کی؟ نراقی. اصلا نراقی همه درسش اومده نجف، پیش این سبک نجفی خونده. شیخ میره برای اینکه این شیخ دنبال سبک کاشف الغطا بوده، میره پیش پسراش، میره پیش نراقی. به هر حال جامعه این دو سبک میشه و در اون مبنای خاص طرفدار کی میشه؟ تو اون مبنای خاص بحث ظن و انسداد و اینا طرفدار نجفی ها میشه، و اصولش اون زاویه قشگرده وحید بود به اون سمت، اونو درست میکنه. دقیقا همون کاری که شیخ طوسی و شیخ مفید نسبتشون چی بود؟ شیخ مفید جامعه جو دو جریان قبلش بود، ولی با یه ذره تمایل به سمت اهل رأی، چون خبر واحد حجت نمیدونست، بعد گفتیم شیخ طوسی اومد همون جمع و انجام داد ولی درستش کرد. دقیقا همون نسبت رو وحید و کی دارن؟ شیخ دارن. یعنی میخوام بگم این که نواده شیخ مفیده الحق و الانصاف، این دو دوره کلان علم اصول شیعه است. دوره اول، دوره که میگم از بیشتر از دوره، دو مرحله، چون 5 دوره، دو مرحله کلان کل علم شیعه تا الان. مرحله یک که با کی شروع شد؟ مرحله یک با مفید و اون جریانا دیگه، بیان جلو. مرحله دو با نواده شیخ مفید، کی باشه؟ وحید بهبهانی. قصه‌اش حال کلیشونه تا میاد امروز. حالا شاید ما یه نواده سومی از شیخ مفید برای امروز لازم داشته باشیم، مباحث در واقع اجتماعی، تمدنی، حکومتی. انصافا قشنگ بستر حوزه های شیعه آبستن یه مرحله سومه، نه حتی یه دوره جدید، مرحله‌ای که با تلاش های بزرگانی خصوصا حضرت امام و این بزرگان شروع شده، ولی قشنگ دنبال یه مفید و نمیدونم وحیدی باید باشیم، نمیدونم حالا یه مؤسسه کیه، شاید دیگه دوران آدمهای خیلی خاص گذشته، باید یه گروهی باشن، اینا رو نمیدونم. ولی حالا جلسه آخر درباره این توضیح میدیم، که ما در واقع جلسه آخر تاریخ آینده رو میخوایم بگیم. تاریخ همیشه تاریخ گذشته است دیگه، جلسه آخر تاریخ آینده است. آینده و مسیرش کدوم سمتی باید باشه، بصیرتی که از این در واقع ادوار میگیریم، به نظر من باید شروع یه شروع شده ها، فقط این شروع طول میکشه دیگه. این شروع ها دیدید هر کدوم 100 سال 200 سال 300 سال طول میکشه. به نظرم شروع شده، ما توش هستیم، خبر نداریم، باید خودآگاه بشه آروم آروم. این مرحله سوم که اون تمرکزش روی مسائل استنباطات اجتماعی تمدنی، خصوصا مقابلش با کیه این دوره سوم؟ دوره اول با اهل سنت، دوره دوم با اون فضای اخباریون، این دوره سوم مقابله با غرب، مدرنیته، تمدن غرب و حالا اون مسیر ایجابی عصر غیبت و زمینه‌سازی ظهور. این دوره مرحله سوم ان شاءالله یه مقدار توضیح میدیم، ایده هایی که هست هنوز تو مراحل خیلی خیلی آغازی نشه. برید بگردید ببینید این بزرگان کی، نواده شیخ مفید شاید از دستش کاری بر بیاد. خب من یه فهرستی از این افراد عرض کنم، بعد چیکار میکنیم؟ این جلسه‌مون دو بخش داره، یه فهرستی از این 14 نفر تاریخشون اینا خیلی سریع عرض کنم شکل بگیره براتون، بعد برگردیم اون 5 تا مبدایی بود که جلسه پیش گفتیم، مبدای یکیشو کامل توضیح دادیم، میوه مبنای یک رو اینجا میچینیم که مبنای یک اینجا میفرش تبدیل میشه به مدرسه کربلا و نجف، بعد مبنای دو و سه و چهار و پنج هم انشالله یه سری ازش باید توضیح بدیم انشالله که خدا وسعت در زمان به ما میده. خب پس اول 14 نفر تو این قرن از وحید تا شیخ، دوره طلایی اصول من اسمشو میذارم. نفر اول وحید بهبهانی متوفای 12/5، کتاب اصلی اصولیش فواید حائری است، یه رسائل هم از ایشون چاپ شده، چند تا رساله داره، 8 تاش چاپ شده، حالا مهمه ولی فواید حائری خیلی مهمه. فواید حائری این کتابه، فواید قدیمه داره، فواید جدیده داره، تو دو نوبت نوشته، حائری یعنی تو کربلا نوشته، جفتش اینجا چاپ شده. فواید قدیمش چند تاست؟ 36 تا فواید قدیمه داره، فواید جدیدش هم یعنی تو دور بعد که نوشته 35 تاست، حدوداً 70 تا فایده است. فایده یعنی چی؟ ایشون ظاهرش اینه که خیلی تبدیب نکرده باب فلان باب فلان، اینجوری پشت سرم آورده، ولی تقریبا حال کلیش همون حال کلی مسائل مهمه، چالشی با اخباریون و ایناست، یعنی مسئله مسائل اصلیه. مثلا مباحث الفاظش خیلی کمه، بیشتر مباحث حجج، اصول عملیه طور، اینجور بحث کاربردیه. خیلی انصافا کتاب بگیر، به من بگی اصلا چقدر خوب آدم این کتابو درس بده، درس بگیره. حتی اون کتاب فواید مدنی درس داره، نه که خط به خط بشینه بخونه ها، ولی مثلا میارزه باور کن به جای یه سری از این کارا مثلا دو سه ماه آدم فواید مدنی رو بخونه، جای مهمشو چند ماه، حالا 7-8 ماه فواید حائریه بخونه، خصوصا ناظر به وافیه فاضلتونی. وافیه و فواید اینا توی مسیرن و این مرحله جدید از اصول با اینا شکل میگیره. یه طلب ها اصول درس آتیش هم نمی کنم چه برسیم. خب بله ببخشید، بذارید دیگه من تمرکز کنم اینا که هست رو بگم، چون خسته شدم از بس این کتاب ها رو آوردم، واقعا دیگه نه ندارم، امروز میخوام اینا رو تموم کنم، اگه بشه امروز سوال نکنه. بله به یه معنا میشه گفت، به یه معنا که نه، قطعا این فواید حائریه در نبرد با فواید مدنی است، مقدمه در مقابل مقدمه، فصول در مقابل فصول، خاتمه در مقابل خاتمه، قشنگ شمشیر از رو دقیقا واضح. حالا من یه ذره این فواید رو بخونم چون بحثای مهم جالب زیاد داره. مثلا مقدمه فواید حائریه رو با هم بخونیم. مقدمه فواید حائریه حال و هوای حاکم بر این کتاب رو توضیح دادم، فقط ببین میخوام متن رو بخونید که ببینید. مثلا میگه فانه لما بعد ال، این همون اول مقدمه است، فانه لما بعد العهد عن زمان الائمه، این همون از قدیمه شروع میشه، نه جدیده چیز مقدمه جدا نداشت، حالا ببینم فواید جدیده، نه مقدمه جدا نداره، فقط نوشته این بسم الله الرحمن الرحیم شروع کرده، این نمیشه در واقع مقدمه فواید قدیمه. فانه لما بعد العهد عن بخفی امارات فقه و ادله، شروع میکنه یه مقدار داستان فقاهت تو شیعه رو دو سه خط سه چهار خط میگه، بعد میگه توهم متوهمون، یعنی خط هفتم هشتم، این توهم متوهمون کیه؟ اخترآبادیه، اخباریونه، یعنی حالا دقیقا اخترآبادی اینو بگه یا نه ممکنه نگیم دقیقا اخترآبادی اینو میگه، یکم فرق داره، ولی ها همون اخترآبادی که گفتم شاید دقیق داره بود. میگه اون متوهم چی گفته؟ که انا شیخن المفید، چون از مفید شروع کرده، از دروادی هم مفید شروع نمیکرد، یکی شروع میکرد از علامه، حالا انا شیخن المفید و من بعد او من مفقانا الالان کان و مجتمین الاز زلاله، یه از دروادی واضح که نمیگفت این، ولی خب حال همون حاله دیگه، همون همون مسیر زاویهش که بیشتر میشه همین میشه. مبدعی نبدن کثیره، داره میگه اونا این حرفا رو زدن. بعد میگه دو مقدمه است که روح کار اخباریونه. فمن حاضر توهم اشترا کل من لا اطلاع له اصلا به معنی ادله فقه و قاعده حتی ادخل نفس و فلفخ و حصل لنفسه فقه جدید. بیا این اخباری اصلا فقه جدید درست کردن که دو تا مقدمه داره، من ترکیبه هی مقدمتن. اول یعنی دو تا اعتقاد اخباریونه، ان کل من ظن من جهت احادیث حکمن، هر کسی که زن پیدا کنه از جهت احادیث به یه حکمی، اینجا واژه زن به کار میبره. خود اخباریون گفتن زن؟ نه، میگفتن علم. ولی شون داره میگه تو میگی علم، تو میگی اطمینان، ولی عمله اونایی که میگی چیه؟ زن. داره اشکال خودشونو به خودشون میگه. میاد تو میخوای از زن فرار کنی، تو که داری میافتی تو زن هستن. و فهم فی نفسی منها امرن یکون و ذالک حجتا له. میگه نه آقا اینجوری نیست که روایتو بری ببینید حجت برات بشه. این یک، ولی اون اینجوری گمان میکنن. دو، ان کل ما لم یظهر له وجهه، چیزی هم که نفهمه و ما لم یفهمه مما ذکر الفقها، نفهمه مثلا فقها برای چی اینو گفتن، میگه و یک تفی فی ذالک به من قال و من عین سبت، از کجا آوردی تو کدوم روایت؟ میگیم بابا شیخ طوسی گفته، علامه گفت، گفته باشه که دیدی این آدم ها اینجوری هن. میگه نه بابا، اینا هم مغرور شدن به فهمای اولیه ظنی از روایات، هم جرأت پیدا کردن بر فقها که میان گفتن که گفتن. میگه این دوتا مشکلشونه. بعد میگه اینا فکر نمی کنن که بابا شما بعد 7-8-10 قرن اومدی روایاتو داری یه چیزی میفهمی میگی این حکم خداست. اونایی که نزدیک عصر رسول بودن و اینقدر کار کردن، اونا حالا هر چی گفتن که گفتن، شروع میکنه فوش و فوشکاری باهاشون تا میرسه میگه و این توهمه، میگه این شبهه بنیادین اخباریونه، ان المجتهد یعمل به ظنهی فهو متوهم فاسد. میگه اینجوری نیست و اینا رو جلسه پیش خوندم این تیکش رو. بعد یه مقدار درباره مشکلات اخباریون صحبت میکنه، آخرش میرسه اینجا، آقا من چرا این کتابو نوشتم؟ میگه من این کتابو نوشتم توضیح بدم بابا توی اخباری که گمان میکنید خیلی سریع به اطمینان و قطع و اینا میرسی، اصلا همه اینا ظنیه، کلی اختلال تو کارت هست و راه علاج این اختلالات هم توضیح دادم. واضحه؟ میگه و بالجمله نحن نجد بالعیان اختلالات لا تحصى، تو همین روایات که تو فکر میکنی از اینا میتونی به دین برسی، من جهت سند، من جهت متن، من جهت دلالت، من جهت تعارض، من جهت علاج. حالا 5 تا عنوان میگه. میگه و نشیر علل کل مشروحن، میگه ما میگیم آقا این مشکلاتش ایناست، راه حلش رو میخوایم بگیم. تو اینا رو که قبول نداری، عملا برداشتت از روایات یه برداشت اولیه اخباری سطحی زن میشه. واضح شد؟ میگه وضع هازل کتاب لعجل هازا، اصلا این کتاب من برای این نوشتم، یعنی دقیقا رخ به رخ اون ادعاهای اخباریون که حالا یسر الله تعالی لاتمامه، هی معلوم همون اولش مقدمه رو نوشته و بعد میگه ولما کان تعلیفی لهو هین التجا یلا حرم سید شهدا و خامس آل عبا علیه و علی آبایی و ابناهی و المستشهدین و ایندهی و علی الملائکت الحافین هول حرم شریف الف الف تحییت و سلام و صلات و سنا سمیت و به فواید الهایریه علا مثلا مشرفهی چرا تشدید گذاشته ها؟ مشرفهی نمیخونن معمولا الف تحییت. خب حالا فائده اول رو اصلا با همین دست فرمون شروع میکنه که آقا میاد یه مقایسه میکنه، میگه فی فائده الاولا فی عزم خطر الفقه. من فایده اول فایده آخر رو میخونم ببینید اصلا حال، میخوام حال استرا حال وحید بهبهانی دستتون بیاد. فایده اول فی اعظم خطر الفقه، یعنی بزرگی خطر. میگه بابا شما چقدر پسر شجاعید، همینجوری میرید چهار تا روایت میبینید سری میگید خوشم خدا اینه. میگه شما طب هم اینجوری نمیکنید، میرید پیش یه متخصص فلان، بعد شروع میکنه به میگه طب که اینجوریه، ببین دیگه فقه چقدر مهمه و اینا. بعد وسطش 93 میگه ان الفقه كله ظنی لا طریق لنا الا الیقین. این همون جاییه که گفتم یه ذره میفته به سمت بحث ظن و انسداد. میگه بابا اصلا اساس فقه ظنی. حالا ما این حرفای اسرابادی به این غلظت قبول، میگه اسرابادی حرفای وحید رو به این غلظت قبول نداریم، ولی خب برای یه مقدار افتاده به اون سمت دیگه. یعنی خیلی دیگه چی میگن لج اخباریون رو میخواد در بیاره. میگه بابا اصلا فقه ذاتش ظنیه، رای نه، همون کاری که علامه کرد درست بود، فقط هر ظنی نه، ظن کی؟ ظن مجتهد بعد فحص و یأس و فلان. داستان اینجا تازه داستان دوره 4 اینجا شروع میشه. حالا من دارم فلان حال از طرابه برید خاتمه همین فواید قدیمه، خاتمه فواید قدیمه میشه صفحه 343. میخوام بگم اینا رو میگه که آقا اصول چجوریه و ما چجوری باید با زنون تعامل کنیم و اینا، آخرش میرس خاتمه فواید قدیمه میگه آقا من ببین 300-400 صفحه برات درس دادم اصول دیگه، درسته؟ گفتم خاک تو سر اخواریون دیگه، درسته؟ و اینجا میخوام بگم آقا ببین قد عرفت از ضرر عدم معرفت شرط اجتهاد. به تو یاد دادم که عدم معرفت شرط اجتهاد چقدر خطرناکه، یعنی اخواریون چقدر توی مشکلاتن. ولی از این ور مایم که میریم سراغ علم اصول، ما هم توی خطری هستیم، حواست هم به این باشه. حالا این جالبه، میگه لکن فی معرفت تلک شرایط، یعنی همین اصولی که من به تو درس دادم، این اتفاقا مشکل اصلی دوره پنجه. حالا من دوره پنج که فردا رسیدم اینو باید اونجا مفصل تر بخونم. میگه لکن فی معرفت، میخوام بگم یعنی به یه افراطی رسید دوره پنج، یه نوع اصول زدگی توش پیش اومد. این حرف وحید و حالا نمیام تو کل دوره، ولی میخوام بگم به هر حال این وصیت وحید و جدی نگرفت دوره پنج، از آخوند خراسانی به بعد این مشکلات پیش اومده که حالا دیگه ما دربارش صحبت میکنیم جلسه بعد. یه ذره از این حرفا خطرناک و متهم میشیم، ولی خب واقعیتیه که درک کردیم و عرض میکنیم. شما ادله رو ببینید و خودتون نظر بدید تصمیم بگیرید. لکن فی معرفت تلکشترهای خطر و نیزن لابد من عدم الغفله ان و حفظ النفس ان و ذلک الخطر من وجوه. چند تا وجه میگه، نمیخوام همش رو بخونم، یعنی دو تا وجه اصلی میگه، میخوام جلسه بعد اینو مفصل تر بخونم. ولی نکته اساسی که میگه، نکته اول میگه انه من شدت انس بها، یعنی به چی؟ به علم اصول. ولی استناد علیها ولی اعتماد علیها ربع ما یغفل عن قرائن الحدیث. میگه انقدر میرید فقه کار میکنید، خود متن حدیث، کار حدیثی، حدیث فقهی انجام نمیدید، فقط یه سری آدم ها که قواعد کلی بلدن میشید. این یک، یعنی باید متصل بشید به متن کار حدیثی. دو، حالا اینا رو میگم فردا بیشتر توضیح میدم. دو، انهو از ثانی، انهو بعد ما بله ثانیش همینه دیگه، از ثانی انهو بعد ما عرف علما من تلکل علوم، یعنی دانسته شد علمی از این علوم. از کدوم علوم؟ یعنی اصول و این مقدمات اجتهاد. رو بما یا اوجبه تکرار و الاکثار، میگه خوشتون میاد مباحثه کنید، درس بدید، درس بخونید و تحصیل المهاره و ربما یتوهم لزوم ذلک ان یصرف. میگه آقا میرید عمرتون رو تو اصول میذارید، ما ان الفقه، میگه بله عمرتون رو، لذا ترا غالب طلبه، میگه خیلی از طلبهایی که اینورین یعنی اصولین دقیقاً عصر ما همینه، لا یبلغون درجه الاجتهاد بل یموتون و غایت ما یصل الیهم آهادهم انه نحوی صرفی منطقی کلامی اصولی. اینا میگه تو ذل مقدمه، به ذل مقدمه نمیرسید. میگه فیض رفت ها عمرو فی تحصیل مقدمه من مقدمات ذل مقدمه. میگه تازه خود اون فقه هم که من میگم ذل مقدمه بود، خود اون مقدمتون للعباده التي خلق لعجله ها. بعد میگه عمرتون بعد عجب، میگه عجیب تر از اونایی که میرن ریاضی و حساب میخونن مثلا برای اینکه بعدن برن تو ابواب قبله و اینا چیز، میگه بابا دیگه میره تو ریاضی غرق میشه. خلاصه مشکل امروز ما اینه، نه مشکل امروز ما اینه، نه کار مفصل حدیثی میکنیم، نه کار مفصل فقهی میکنیم. در واقع اصول، فقه، حدیث، این سزل اجتهاده. مشکل کسایی که خیلی میرن تو اصول زیادی، خود وحید ما بگم دیگه پدرجد، یعنی تمام اصولیون داره این حرفو میزنه. و خیلی جالبه آخر فواید جدیدم اونجا گفت نمیدونم شرایط اجتهاد، درباره شرایط اجتهاد هم یه بیان خیلی خاصی داره، البته خیلی از متأخرین قبول ندارن. شرط اجتهاد میگم بعد این درس رو بخونی اون درس رو بخونی، ایشون میگه علاوه بر اینا یه قوه قدسیه لازمه. آخر فواید جدیده اینم بگم، حال وحید دستتون بیاد، صفحه 509، صفحه 509، حالا وسط بحثمون آخره چیزه، میگه آقا خلاصه تحصیل شرایط اجتهاد، شرایط اجتهاد از یه ور میتونی بگی این سه تا علم فقه اصول، یعنی کار جدی تو فقه اصول در واقع حدیث و رجال و این فضاهای اینجوریه رواییه، از میخوام بگم تو این علوم علاوه بر این علوم یه چیز دیگه هم لازمه. ببین میگه شرایط اجتهاد من العلوم والقوة القدسیه، میگه علاوه بر این علوم که باید بری کار کنی اون سه تا علم رئیسیه و حالا مقدمات این ادبیات و همه حرفا، قوه قدسیه هم لازمه. قوه قدسیه چیه؟ میبره به سمت طهارت و اینا، که البته خیلی از متأخرین رو قبول ندارن، ولی انصافا نکات عالی توش داره که حالا به تدریج عالی بودنش داره باز میشه تو جلسات بعد براتون. اما قوت القدسیه فبه جهاد نفس، میگه برای مجتهد شدن قوه قدسیه لازمه، قوه قدسیه هم به جهاد نفس و سؤال من الله، یعنی و تضرع الیه و الهاه علیه، یعنی اصرار کنی به خدا، و استمداد من ارواح القدسیه المعصومه، یعنی از حضرات معصومین استمداد رو خود بنا ببرید به این وادی، و بعدهم من الفقها، میگه باید برید اصلا به خاطر این میرید هر جا برید سر قبر فقها فاتحه بخونید اصلا با احساس، حتی مثلا استرابادی و اینو، حالا با یکی منحرف نه، ولی منحرف مثلا از اینا که دیگه مثلا محمد اخباری بود گفتم فتوای قدرش بود، و یبالغ فی تعظیمهم، میگه تعظیم فقها و ادبهم محبتهم و رکون الیهم، فان القلب يهدي الى القلب، میگه باید ارتباط بگیرید با نفوس این بزرگان، فاز استحکم الروابط بین القلوب، یعنی بین شما و علامه هلی، بین شما و سید مرتضی، بین شما و بین شما، اینجوری تمام کمالات اونا رو از این ارتباط قلبی تو خودتون جمع کن. حالا یه ذره ممکنه بره به سمت وادیای توهمی و اینها، ولی اصل طهارت و اینا رو وحید خیلی روش تاکید داره، چون یه نکته‌ای داره. حالا این نکته وقتی یه سری عبارات خصوصا از کاشف الغطا که شاگرد ایشون رو بخونم تعجب می‌کنید، بعد میام جلوتر تو دوره بعد از آیه بهجت براتون میخونم. مثلا آیه بهجت میگه یکی از چیزای مهم که قدرت خاص فقهی به شما میده چیه؟ قوت حدسه. حدس؟ ما تو فقه مثلا حدس نداشتیم، این سوسول بازی حدس چیه؟ حالا دیگه اینو بعد توضیح بدیم، یه سری عبارات ها میخونم میبینید چه اتفاقی افتاده. این یه چیزیه که گم شده یه ذره، قوه قدسیه و بحث حدس، بحث اینا ارتباط با در واقع غیب هستی، ارتباط با ام الکتاب، همچین حالی. حالا فضا سنگ را ببین قلوب او بین قلب و ارواح الذین هم احیاین در ربهم، میگه این فقها احیاین در ربهمه، یفتته و ابواب الفیوز و الکمالات، میگه جاری میشه به سمت تو. میخوام بگم یکی از این قوتای وحیدم اینه، قوت انگار نام و ینشرح به انوار المعرفت و العلم، فانه اون رو یغزاد. یا اخی قد حصلت تجربت لی، من یه تجربه ای دارم، فعلیکه به ما ذکر تو، گوش کن چی دارم میگم، ثم علیکه به ما ذکر تو، خوب گوش کن چی دارم میگم، و ایاک ثم ایاک من تنفر قلب کم من فقها، این موضوع باش نسبت به فقها رو این روشش اینه اون فلان اینجوری، اصلا این چیزا نبود، خیلی داره میگه آقا اصلا مشکل بزرگ اخباریون اینه، و شما خیلی مواظب باش، و میلهی انهم الی نفسک، بگی آینه نمیفهمم من میفهمم، خیلی مواظب این باش، فان فیه المحرومیت عن نیل درجه الفقه البته اصلا و راسا والوقوف فی وادی التیه والهیره والضلاله والجهل والحمق الشدید کما شاهد تو عیانا بالله من ذلک. حالا این که تموم شد میگه حالا تحصیل علوم، این علوم من بخون و فلان و اینا. این حال وحید، این چه حالی، انصافا آدم لذت میبره از همچین بزرگانی که در واقع، و ناراحت میشه که یعنی میترسه که ما میراثدار همچین بزرگانی هستیم. حالا انشالله خدا کمک کنه. وحید حال کلیش رو توضیح دادم، بریم نفر بعدی. نه حالا از علامه هلی به بعد، این کلن یه مسئله که در واقع خیلی جا داره از این مرحله به بعد روش کار بشه، اصلا بحث اجتهاد، شیوه مجتهد شدن، بحثای جالبی داره که من یه مقدار دوره بعد میگم، چون یه چیزی از شما بلد نیستید، باب اجتهاد و تقلید و همه فکر کنید یه باب چیه؟ نه یه باب فقهی احساس میکنم، اجتهاد و تقلید اول رساله میاد دیگه، این از زمان تقریبا عروه سید یزدی این اتفاق افتاده، قبلا اینجور بحثا تو اصول بوده، من تو دوره 5 درباره این توضیح میدم، و اون تحولاتی که تو در واقع این دوره شده میاد جلو اینا، حالا بذارید تو دوره بعد توضیح میدم. اینجوری بگم، اون بحثایی که ما درباره زن و اینا میکنیم، معمولا این تیپ بحثا تو باب اجتهاد و تقلید اصول مطرح میشده. حالا بذارید الان یعنی این 14 نفر رو اسم ببرم، میخوام این دوره رو توضیح بدم، اینو توضیح میدم که آقا اون بحثایی که استرابادی تو مقدمه آورد تو اصول رسمی تو این دوره کجاها بحث میشد؟ تو باب اجتهاد و تقلید بحث میشد. یعنی مثلا میرزای قومی میخواد انسدادی بشه، مبنای انسدادی میرزای قومی رو کجا باید پیدا کنید؟ تو باب اجتهاد و تقلیدش. اگه میخواییم ببینید مثلا وافی فاضل تونی موزش چیه، باید کجا پیدا بکنید؟ تو باب اجتهاد و تقلیدش. اصلا باب اجتهاد و تقلید یکی از اون بابهای اصلی شد که این بحث زن و قطع و نمیدونم انسداد و اینا توش مطرح شد. شیخ انصاری این بحثا رو از باب اجتهاد و تقلید اصول یاد گرفت، ولی اومد یه طرحی نو در انداخت. اوورد کجا؟ اوورد رساله، رسالهش کرد، رسالتون فلقت، رسالتون فزن، رسالتون فشک، این اسمش شد رسائل. رسائل به یه معنا ابتکار تبیبی شیخه، رساله رساله های شیخه که کنار همه، ولی از باب اجتهاد و تقلید این دوره داره تغذیه میکنه. حالا دیگه ایشون گفت، اینم گفتم. حالا این 14 نفر رو سریع بگیم. وحیده که گفتیم، یک. دو، ملا مهدی نراقی شاگرد ایشون، متوفای 12/9. ببین من فقط دارم اصولیون اصلی صاحب کتابو میگم، یعنی جا باید کیو میگفتم؟ بحرالعلوم میگفتم. فقط بحرالعلوم خیلی کتابی به ما نرسیده، داشته نه اینکه نداشته، خیلی بحثیشه، ولی خیلی به ما نرسیده. ملا مهدی نراقی کتابش نراقی پدره، جز شاگردای همون دیروزم عرض کردم آخرین اخباری، یعنی کی؟ صاحب حدایق بوده که وحید میره اینا رو جذب میکنه. کتاب معروفش انیس المجتهدینه، جامعة الاصول و تجرید الاصول. اون انیس المجتهدین از همه مهمتر، البته نمیگم خیلی چیز خاصیه، ولی خب به هر حال کتاب این دوره است. ملا مهدی نراقی، یعنی نراقی پدر، به ترتیب وفات تقریبا دارم میگم. بعد شیخ جعفر کاشف القطاع، متوفای 1228. ایشون کتاب اصولی جدا نداره، ولی همین کتاب معروف کشف القطاع که به اسمش معروف هست، 4 جلدیه. جلد یکش یه سری مقدمات کلامی و خصوصا اصولی داره، قشنگ یه دور تقریبا اصول، فقط خیلی ادبیاتش سخته و مندمجه، ولی خب یه دور کامل اصول هست فشرده، ولی مقدمه کشف القطاع. ایشون هم خیلی مهمه، حرفای خیلی مهم داره. حالا بماند مثلا بحث قطعش تو صفحه 226 و این، حالا اون آدرس ها رو بعدا میگم، ولی چند تا حرف خیلی خاص داره. خاص ترین حرف ایشون یکی بحث همین قوه قدسیه بود، عرض کردم، میاد تو عبارت های ایشون تبدیل به یک کارکرد فقهی میشه با واژه ذوق سلیم. مثلا نگاه کنید، یه جا اینجوری میگه، میگه ماینقده نقش میبنده، ماینقده فی ذهن المجتهد، میگه یه وقتایی چک میبنده در ذهن مجتهد، من تتبع ادله، میگه با تتبع ادله، بل انبعاس عن ذوق سلیم، واژه ذوق، ذوق سلیم، حالا سرچ کنید پیدا کنید، دیگه ننوشتم اینجا، ول ادراک المستقیم به حیث و یکون و مفهوما له من مجموعه ادله. این همونیه که بعدن تو شیخ معروف شده به تجمیع زنون. تجمیع زنون نیست، ریشش یه چیزای دیگه است. ریشش اینشون داره میگه ذوق، ادراک مستقیم، بعد میگه فإن نزالک من جمله النصوص، یعنی میگه آقا توی روایت نیومده، از مجموع ادله یه برداشتی میکنه فقیه، یه ذوقی میکنه، یه شم الفقاهه، ذوق الفقیه، یا همون چیزی که مربوط به قوه قدسیه ای که وحید میگفت. ولی ایشون میگه خیلی حرف عجیبیه، فإن للعقل على نحو الحسن ذوقا و لمسن و سمعن و شمن و نطقا، میگه عقلم مثل این حواس هست، ذوق داره، شم داره، این شم الفقاهه. این حرف عجیب ایشونه که اصلا امروزه فهم نمیشه، من حیث لا یسایل علی الحواس. نه، یه وقتایی راحتش اینه، یه وقتایی توی روایت به واضحی، توی آیه به واضحی نداری، ولی از مجموع کسی که فقیه باشه، تتبع زیاد کنه، به یه درکی میرسه، اون درک حجته. خب تعجب میکنید دیگه، درسته؟ حالا من شاگرد مهم ایشون تو فقه کیه؟ شاگرد دیگه، پدر جد شاگرد، دو تا شاگرد خیلی مهم ایشون تو فقه داره دیگه، تو فقه بگید دیگه، یکی صاحب جواهره، قبل صاحب جواهر هم یه نفر دیگه هست، نمیگید؟ مفتاح الکرامه، احسن، صاحب مفتاح الکرامه. صاحب جواهر، ببینید درباره همین کاشف القطاع که داره این حرفو میزنه چی میگه. جواهر جلد 13 صفحه 35، کاش جساب جواهر، آقا حواستون هست، صاحب جواهر درباره ایشون داره میگه، استادی المحقق و نهریر، همین داره کیو میگه، کاشف القطاع، الذی لم یکن فی زمانهی اقوا منه حدسن، اقوا منه حدسن. آقا مگه ملاک اعلمیت حدس بود؟ در این چرت و پرت نداشته، حال شوخی میکنم. خب یه چیزیه دیگه، این ادامه پیدا نکرد، یکی از اون چیزهایی که باید تو دوره 5 جدیش بگیریم، حدسن و تنبهن از شیخ جعفر کاشف القطاع این حرفا. همین بحث مربوط قوه قدسیه، ذم و شوق فقاهت، مذاق معصوم، روح قانون، ارتکاز، اینا که آقای کینو خیلی جدی گرفته، آیه بهجت رحمت الله اینو خیلی جدی گرفته و خیلی روی اینا تاکید داره، که حالا تو دوره بعد میام عرض میکنم، و به خاطر همینم بعضیا یه مقدار از آیه بهجت فاصله گرفتن که آ اینا میگی، اینا که میگی چیه؟ خب اینا یه نکته ای داره توش، یه چیزی داره. فقه فقط بازی با ادله نیست. اتفاقا حالا میخونم براتون جلوتر دیگه، یا مثلا یه حرف مهم توی اجماع ایشون داره که اتفاقا حرفش تو اجماع مرتبطه با این حرفش تو ذوق و شم و نمام حدس و اینا. تو اجماع یه حرف عجیب، یعنی برای امروز ما عجیبه، ایشون میگه آقا نحنو نرا ان اکثر الاحکام مستندها الاجماع. یه چیز شبیه، حالا ظاهر شبیه اون حرفی که سید مرتضی قبلا ازش خوندی، نحنو نرا ان اکثر الاحکام مستندها الاجماع بل لو لم نرجع الالاجماع لم تقر اخبار. یعنی میگه خود اخبار هم اگه به پشتوانه اجماعات نباشه خودش کافی نیست. این اجماع یه چیز خاصیه تو نگاه ایشون، تا جایی که میشه گفت فقاهت کاشف الغطا فقاهت چیه؟ اجماع پایه، شهرت پایه است. خیلیشون لازم داره که تمام آثار فقه تتبع بشه و تمام مسائل شهرت ها و اجماعات جمع بشه. این کارو به شاگردش میسپاره. شاگردش کیه؟ صاحب مفتاح. اصلا مفتاح کرامه با ایده ایشون و به سبک فقهی ایشون تولید میشه. مفتاح کرامه از اول تا آخر فقه تو هر جام کل شهرت ها و اجماعاتو داره چیکار میکنه؟ نشون میده. حالا ایشون یه داماد داره که حالا جلوتر بهش میرسه، بذار اینجا بگم. یه نفر به یه معنا نفر بعدیه، نفر بعدی نیست، یه چند تا فاصله است، ولی داماد ایشون اسدالله کاظمی توستری یه کتاب معروف داره، کشف الغنا عن وجه وجیهت اجماع. این کشف الغطاء، اونم کشف الغنا، یه مقدار اونجا پای اجماع رو شل میکنه، خصوصا اولی نفریه که اجماع منقول به خبر واحد رو رد میکنه و اون پایه بحثای بعدی میشه. حتی شیخ انصاری و همه تقریبا تا امروز متأثر از اون کشف الغنا، نه متأثر از کشف الغطاء. و این یکی از ضعفای مهم تو بحث شهرت و اجماع شیخ انصاریه. حالا اینا رو عرض میکنم. یا مثلا یه جای دیگه همین تو بحث مبنای اجماع اگه بخوایم ببینید، صفحه 214 و 215 همین جلدیه که کشف الغطاء، میگه بابا اصلا یم بقیل الفقیه اذا حاول الاستدلال مطلب مطالب فقهیه، میخوای استدلال کنی، ان یعتقد الادله الظنیه من الاخبار غیره ها، اینا میگه همه اونا ظنیه، فقط چی قطعیه؟ اجماع. ذخیره تن لوقت اضطرار و فقد المندوه لانه غالبا غنی عنها بالآیات القرآنیه والاخبار المتواتره و سیره القطعیه المتلقات خلفا بعد سر فلان. میگه اینا قطعیه، اون اخبار و خبر واحد اونم اینا اونا اونقدر چیز نیست. و لیسه مذهب اونا میگه اقل وضوعا من مذهب حنفی شافعی. میگه چطور شافعی و حنبلی و حنفی راحت میگن ابو حنیفه اینو میگفت؟ ما هم همینه. فإن لكل طریقته طائفته طریقه مستمره. میگه ما که یتبا رسونها ساغرن بعد کابر بل اهل المله من من اندل مسیح علا بوده اهده من فلان. میگه فما عدری ولیتنی علم تو انمو مستر و من باعثی انه بعض اصحابنا. میگه بابا ما فقه ها 214-215 ما فقه ها نسلی بعد از نسلی داریم نظرات امام صادق و این جسن شهرت و اجماع یعنی این. حالا تو بعد ده قرن اومدی میخوای از یه آیه و یه روایت یه برداشتی بکنی، اجماع و شهرت خلاص این یه فضای خاصیه دیگه که اصلا امروز از این چیزا نیست و متاسفانه میاد تو شیخ انصاری. این به مقداری که کمالات بوده، شیخ انصاری یکی از ضعفاش اینه که اینو نتونسته خوب اصولیزش کنه، بیشتر متأثر از اون کشف الغنا اینا بوده. البته اینا رو هم دیده ها، خیلی هم ارادت به کاشف الغطا داره ها. شیخ تو فقهش کاشف الغطایی، تو اصولش کاشف الغناییه. این خلاصه چون یه تعارضی بین بحث شهرت و اجماع اصول شیخ با فقه شیخ هست، اینم ریشش کرس کردم. نفر بعدی سید محسن، نفر چهارم سید محسن کاظمی عرجی، چهارم چون اون توستری رو میخوام شیش بگم به ترتیب تاریخ، چهار میشه بعد ایشون سید محسن، یعنی بعد کاشف الغطا میشه سید محسن کاظمی عرجی. ایشون تو سن بالا طلبه میشه، در واقع متوفای 1227 هم هست. ایشون جز شاگردان طبقه اول وحید نیست، با اینکه سنش میخوره ولی چون دیر طلبه شده جز شاگردان طبقه دو وحیده. وحید سه طبقه شاگرد داشته، طبقه اول همین نراقی پدر و کاشف الغطا و بحر العلوم و اینا که اینا شاگردان کی بودن؟ شیخ یوسف بودن. طبقه دومش مثل همین عرجیه و میرزای قومیه و نمیدونم صابریازه و اینا. طبقه سوم هم وقت پیریشون لومه و اینا درس میداده که طلبه ها جذب بشن، یه سری جوون لومه پیششون خوندن، مثلا مثل صاحب هدایت المرسل شهیدین و بعضی از اینا که گفتن شاگرد، ولی شاگرد به اون معنا که نبودن. خلاصه ایشون هم یه کتاب معروف داره عرجی به اسم المحصول. ایشون خیلی ناظر به وافیه بوده، کتاب المحصولش هم ناظر کاملا به وافیه است، بلکه یه نوع شهرگونه شهر نیست چون یه شهر دیگه داره، مثلا بحرالعلوم میخواسته شهر بنویسه این نشده یا به ما نرسیده خیلی از شهرهای وافیه، ولی المحصول یکی از اونایی که به ما رسیده و ناظر به شروح اون زمان از وافیه است. کتاب بدی نیست ولی حالا اونقدرم بعضی وقت خیلی تعریف میکنم اونقدرم ویژه نیست، من بررسیش کردم ولی خب خوبه دیگه، یعنی المحصول هم یکی از کتابای خوبه که تو کربلا هم چاپ شده. نفر بعدی میرزا ابوالقاسم قومی، این میرزا قومی خودم سابق قوانین متوفای 1231 به هر حال قوانین کتاب درسی شد. چرا؟ چون تا اینجا کتابا معمولا فایده فایده است، قوانین برای اولین بار میاد همین حرفای وحید و اینا رو میگه، مبانی این دوره رو میگه ولی منسجم قشنگ باب بندی داره، سر و شکل داره. میرزای قومی این سلیقه رو به خرج میده، کتابش هم به خاطر همین درسی میشه. حتی وحید هم بهش حاشیه میزنه که یعنی بگه با ما اینو قبول دارم و درسی بشه. یه 3-4 تا چند تا حاشیه داره، زیاد نیست حدسم، این البته خودم ندیدم. مثلا فرض کنید مهمترین مبناش همون بحث انسداده که ذیل کجا میاره، ذیل باب اجتهاد و تقلید به تبعیت از در واقع همون فضایی که از وافیه اینا رو تو اجتهاد و تقلید میوردن، ایشون هم اونجا میاره. این حرفی که درباره انسداد میاد، یعنی ما شیوه اجتهاد انسدادی رو هنوز خوب بلد نیستیم، یه چیزی شبیه تراکم زنون اونما، ولی تراکم زنون انسدادی داریم انفتاحی داریم. مثلا تراکم زنون انسدادی رو نگاه کنید، خود میرزا میگه آقا و بالجمله الذی نجزم به، خلاصه میگه بعد اینکه از صد یعنی انسداد و ایناست، یمکن الاعتماد علی ما حصل از زن به حقیقته من جملتها لا الاعتماد علی کل واحد منها، یعنی میگه از مجموع ادله ما به یه زن میرسیم. میخوام بگم این بحث ریشه همون کاری که شیخ میکنه، علی انصافای شیخ و تراکم زنونی که معروفه، یکیش تو کاشف الغطا گفتم، یکی هم اینجا گفتم. حال اون کاشف الغطا حال ذوق فقهی و کشف مذاق شعر و اینا بود، حال این حال در واقع زنه و ولی از جمع نه از تک تک. یه سری مبناهای دیگه هم داره که شنیدید دیگه، موضوع الموصول عدلی اربعه و اختصاص خطاب شفاهی به مشافهین و نمیدونم اینجور حرفا دیگه. حالا نفر بعدی همین داماد کاشف الغطا بود، اسدالله کاظمی توسفری که همون کشف الغنا رو داره، اولین نفریه که اجماع منقول به خبر واحد رو رد میکنه و بعد از اون تقریبا همه رد میکنن. یه رساله هم فزن طریقی داره که شیخ متأثر از ایشون هم میتونه باشه، ولی خب هنوز چون یعنی نسخه ای ازش نیست، اصلا چاپ نشده، فقط در حد یه اسمه، اما خب میتونه. یکی هم مناهج الاصول داره ولی همون کشف الغناش چاپ شده. در واقع داماد کاشف الغطا، مرجعیت عامه بعد از کاشف الغطا به ایشون میرسه، حتی طولانی نیست، در حد 5-6 سال مرجعیت عامه پیدا میکنه، ولی خب در مقابل اون سبک کاشف الغطا یه مقدار وای میسته. کلن هم خیلی اهل احتیاط بوده، معروف تو فتاوا زیاد احتیاط میکرد. نفر بعدی محمد تقی اصفهانی، صاحب هدایت المرشدین، ایشون هم داماد کاشف الغطا بوده، چند تا دختر داشته به این بزرگان، داماد کاشف الغطا بوده و مهمترین استاد ایشون کاشف الغطا بوده. هدایت المرشدین چیه؟ یه کتاب معروف، معروف‌ترین حاشیه معالمه، که خصوصا اون قسمت اولش که الفاظت خیلی مفصل تره، بقیهش یه مقدار پراکنده تره. اصلی ترین منبع مباحث الفاظ اصول شیعه همینه. به شیخ و اینا گفتن آقا چرا شما فقط حجج به بدو نوشتی الفاظ ننوشتی؟ گفت هدایت المرشدین بسته. یا مثلا کفایه که مباحث الفاظ داره ناظر به هدایت المرشدین. هدایت المرشدین کتاب معروف ترین شرح معالم، خصوصا قسمت الفاظش دیگه مهمترین کتاب الفاظ شیعه است. خیلی هم البته مفصله، خیلی از بحثاش هم اونقدام باور کنید لازم نیست، ولی خب به هر حال در مجموع شون آدم خیلی مهم و خیلی محوریه، خصوصا که شاگرد کاشف الغطا بوده، سبکش نسبت به اجماع و شهرت خیلی چیه میل داره. حالا من جلوتر یه جمله از ایشون میخونم، یادتونه صاحب معالم به شهرت اشکال میگرفت به تبع پدرش، ایشون ذیل همون جایی که صاحب معالم داره اشکال میگیره به صاحب معالم اشکال میگیره. نفر هشتم محمد ابراهیم کلباسی، صاحب اشارات الاصول، اینم بیشتر مباحث الفاظ متوفای 1261. نفر نهم اینجا به بعد دیگه شاگرد وحید نیستن، اینا دیگه شاگرد شاگردان وحیدن، خود وحید سه طبقه شاگرد داشت، اینا دیگه اصلا شاگرد طبقه سه هم نیستن اینجا به بعد از نه. سید محمد طباطبایی معروف سید مجاهد متوفای 1242، کتاب معروفش هم مفاتیح الاصول. آقا مفاتیح الاصول مفصل ترین کتاب شیعه است. شیعه چند تا کتاب مفصل داره، تو دوره دو مفصل ترین کتاب، یعنی توی اون مرحله یک که سه دوره اول بود، مفصل ترین کتاب کتابی کی بود؟ نهایه علامه. تو این دوره مفصل ترین کتاب همین کتاب مفاتیح الشرایع. متاسفانه هنوز چاپ خوبی نشده، چاپ رحلیه و اینا. بله مفاتیح الاصول، بله ببخشید اشتباه گفتم، مفاتیح الاصول. ایشون چرا سید مجاهده؟ چون ایشون کیه؟ ایشون پسر صابریازه. خیلی از چیزای اصولی هم که داره پدرشه. پدرش کتاب اصلیش کتاب فقهی ریاضه، ولی جنبه اصولی صابریاز قوی تر از جنبه فقهیشه، و برعکس جنبه فقهی صاب قوانین قوی تر از جنبه اصولی. کار خداست، اونی که تو اصول قوی تر بوده کتاب فقهیش مونده، اونی که تو فقه قوی تر بوده کتاب اصولیش مونده. ولی اصول پدر که صابریاز باشه تو آثار همین سید مجاهد هست. سید مجاهد بی‌نظیره، تتبعش عالیه، آدم خیلی قویه، استاد شیخ هم هست، واقعا قویه. یعنی من یه ارادت خاص دارم، خصوصا خیلی از مراجع انقلابی هم بوده، فتوای جهاد با روس میده، خودش میره با روسیه میجنگه، نامردی میکنن زمان قاجار رو، از شدت ناراحتی تو راه برگشت میمیره ایشون، یه به منو شهید میشه. سید مجاهد واقعا انسان بزرگی بوده، هم تو تقوا هم تو بحثای علمی تتبع بی‌نظیر، هم آخرش هم که ختم به همچین فضای خیر. مفاتیح الاصول کاش یه در واقع چاپ خیلی خوب بشه، یه چاپ خیلی خوب بشه، یه 15 جلد خوبی میشه، تتبع بی نظیر. مثلا هیچ کسی ندیدم تو عمرم تو اصول تتبعش به قوت ایشون باشه. الان یه بارت براتون میخونم متوجه میشید، خیلی عالیه. هست تو سیدیه ها، فقط از اینایی که رحلی چاپ شده، مثلا هر صفحه سیدیتون 50 صفحه است، مثلا کف، هیچ تکنولوژی اینتری هم توش استفاده نشده، همین جوری خطا پوی سرم این گیج میره سرتون. یه اینتر حداقل میزنن سر خدا بفهم سرش روزش تهش کجاست دیگه. حالا با یه بدبختی باید از توش مطلب در بیاره. پسر چیزه، مادرش هم دختر چیزه، دختر وحیده، یعنی نوه دختری وحید میشه ایشون. پسر و شاگرد کی؟ چی داماد کی؟ خود ایشون داماد سید بحرالعلوم. میگه ما مسئله خانوادگی برای چی؟ ما میگه چون مسئله خانوادگی تو فهم متن ایشون موثره. مثلا میگه جدی، منظور از جدی کیه؟ وحید. والدی صابریاز. نمیدونم استادی، حالا نمیگه پدر زنم، الان میخونم براتون یه متن ازش میخونم. از
چی؟ مثلا این چه خانوادگی رو کجا؟
تو تاریخ دیگه، تو کتابای تاریخی، خصوصا یه کتاب از روضات الجنات، همین کتابای تاریخی که تو نسب شناسی یا نکست همینا رو نقد کردن دیگه. چرا بودن؟ فقط کتاب چون به دست ما اونجوری نرسید، کتاب خیلی خلاصه یه چیز رسیده، من دیگه ذکر نکردم، گفتم اینا کسایی که کتابای اصولی جدیشون به ما رسیده. بحرالعلوم اصلا خیلی مهمه، صابریاز خیلی مهمه، ولی اینا نرسیده. اینا که عدد گذاشتم اولش هم گفتم مقصدش اینه. نفر بعدی ملا احمد نراقیه، نفر دهم، متوفای 1245. ایشون هم هر چی درس خونده تو فضای نجف درس خونده، دیگه رفته کاشان، چند تا کتاب اصولی مهم داره، مفتاح الاحکام، مناهج الاصول، شرح تجرید، اساس الاحکام، یه رساله هم داره، عدم حجیت ظن مسلم. حال ایشون اصلا عدم حجیت دیگه، مخالف با قیاس و ایناست. کتاب مفتاح الاحکام، ببخشید مفاتیح نیست، مفتاح الاحکام. مفتاح الاحکامش خیلی مهمه، تعبیر خیلی خاصی داره، خیلی کتاب ویژه‌ای انصافا. حالا من اون جلسه که میخوام در تبدیل یه ذره صحبت کنم به این مثال احکام برمیگردم. و در واقع شیخ به نظرم متأثر از ایشون تمایلش رفته به ضدیت با انسداد و رفته به سمت اون مبانی قطع و اینه. حالا میخونم یه بارت از ایشون، مولا احمد نراقی میخونم. نفر بعدی شریف العلماء، متوفای 1245، که ضوابط در واقع کتاب ایشون نداره، ولی معروفه که کتاب ضوابط الاصول سید ابراهیم قزوینی تقریر درسای ایشونه. یه سید ابراهیم قزوینی داریم متوفای 1266، کتابی داره به اسم ضوابط الاصول، معروفه. از بعضی مثلا شب زنده دار میگن نه مثلا ربطی به ایشون نداره، یه کتاب دیگر رو میگن علاقواد و شریفه میگن. شریف العلماء با اینکه کتاب نداره چرا اسمش آوردیم؟ چون دو تا کتاب، یکی ضوابط الاصول، یکی هم علاقواد و شریفه، گفتن تقریر درسای ایشونه، یکی هم این که استاد بگید شیخ انصاریه. این شریف العلماء. حالا میتونستم به جاش هم سید ابراهیم قزوینی رو بیارم، ولی دیگه تقریبا حرف سید ابراهیم قزوینی رو نسبت میدم به شریف العلماء معمولا. نفر بعدی محمد حسین اصفهانی، داداش کوچیکه صاحب هدایت المرسلین که کتاب متوفای 1254 یا 61 این حدودا، کتاب الفصول الغربی، همون کتاب معروف فصول، صاحب فصول ایشون. دو تا داداشن، یکی هدایت المرسلین داداش بزرگ است، اون خیلی معتقد به قوانین و اینا بوده، ایشون منتقد قوانین. اصلا فصول در انتقاد به جو غالب آن زمان نوشته شده، فصول در انتقاد به قوانین نوشته شده، یه مقدار روحیه خاص داره، افکار خاص داره، انتقاداتش هم به هر حال تو آینده علم مؤثر شده ها، ولی یه کم شخصیت خاصیه. حالا دیگه بیشتر توضیح ندم، ولی خب کتاب فصول هم به هر حال چیزای مهم توش داره، اما فضاش یه مقدار شذوذات داره. نفر 13 حسن کاشف الغطا، پسر دومیه کاشف الغطای بزرگ، متوفای 1262، شرح مقدمه اصولی کشف الغطا رو داره، البته به ما نرسیده. یه سری رساله ها از ایشون رسیده، مثلا حالات مکلف رو به سهالت تقسیم کرده، ایشون استاد شیخه و شیخ اون تقسیم حالات رو از اون رساله ایشون گرفته. نفر 14 که خود شیخش، که شیخ میاد همه این کمالات رو جمع میکنه، از یه جاهایی مثلا مثل اجماع اینا خیلی قوی نیست، ولی خب به هر حال بی‌نظیره در کل تاریخ اصول و کمالات رو جمع کرده، به یه معنا مسلط به فضای این دوره و پایان دهنده این دوره، تا جایی که آقا بزرگ توی چیز تو از دریه میگه ایشون ناسخ اصول کربلایی است، به خاطر اون جنبه همون بحث انسداد و ایناش میگه، و یعنی خیلی متأثر از اوناست، جمع بین قوم و بین نجف و کربلا اون واقع میکنه. یه حاشیه استصحاب قوانین هم تو جوانی نوشته، اونم چاپ شده، با قوانین حاشیه داشته، استصحابش چاپ شده، بقیه‌اش نمیدونم چاپ شده نه، الان یادم نیست ولی ندیدم. خلاصه یه مواضع الفاظ هم تقریر درسایشون هست، مطار الانظار که اونم معروفه دیگه، ولی مهمترینش همون کتاب رسائل فراد الاصول. این 14 نفر افراد اصلی. حالا اون 5 تا مبنا رو ما مبنای یکش رو مفصل توضیح دادیم، اون مبنای یک در واقع از جلسه پیش که توضیح دادیم دقیقا نقطه تمایز نجف و بگید کربلا، که یه متن خیلی مهم از سید مجاهد هست، من میخونم خدمتون. پس ما الان وارد فراز دوم شدیم، اون 5 مبنا رو میخوایم ادامه بحثای دیروز رو بگیم و بکشونیمش تا آخرین دوره 4. یه مقدار سریع‌تر باید بگم که حالا تا یه جای خوبیش پیش برید. این متنی که دارم میخونم از مفاتیح الاصول صفحه 452، مفاتیح الاصول صفحه 452 چه متنیه؟ یه گزارش تاریخی از این دوره است. کدوم دوره؟ همین دوره 4. بر محور کدوم بحث؟ همون مبنای اول که آقا زن اینا، یادتون اون قصه تاریخی چی رسیدیم تا وحید، یادتونه وحید گفت زن المجتهد، تا اونجا تمامش، این ادامه همونه. ایشون میگه آقا، یعنی ایشون یه جریان شناسی میکنه، اول یه توضیح میده بعد جریان شناسی. ایشون میگه اذا علم المجتهد به حکم من الاحکام، علم یعنی چی؟ قطع. اگه قطع داشته باشه که هیچی، هیچ چالشی نداریم، درسته؟ تمام. یه صفحه است تمام، یعنی مثلا چند خطه، مثلا 10 خطه درباره قطع توضیح میده، هیچ، تمام. اما اذا ظن المجتهد، حالا اینجا بحث اصلیه، اما اذا ظن المجتهد، میگه 3 حالت داره. اذا ظن المجتهد المطلق بعد استفراغ وسعه و بذل جهده علی وجه المعتبر به حکم من الاحکام الشرعیه، 3 حالت داره. آقا تلاشتو کردی، به قطع نرسیدی، به اطمینان نرسیدی، به چی رسیدی؟ به ظن. 3 حالت. شما بگید 3 حالتش چیه؟ فاین کان ذلک الظن ما ثبت حجیته شرعا بالخصوص، که واضح مشکلی نداریم. مثلا بگید مثل چی؟ مثلا مثل خبر واحد اینا. 2، امکان هم اما منع شریعه من جواز اعتماد علی بالخصوص، مثل چی؟ مثل کزن حاصل من القیاس، اینم که عدم اعتبار، اون اعتبار اینه. حالت وسط چیه؟ حالت 3، ان لم یکن من الامرین، یعنی نه دلیل خاص داشته باشیم، نه دلیل خاص برای پذیرش، نه برای رد. و این لم یکن من الامرین ففی جواز اعتماد علی اشکالون، اشکالون یعنی نظرات داریم، و یتفرع علی مسئلت اصالت حجیت زن، اصالت حجیت زن. شما بگید شیخ انصاری چی میگه؟ اونی که بلدید عدمه. وحید چی میگه؟ الان میبینید وحید میگه حجته. کجا حجته؟ اینجایی که نه این وره نه اون وره ها، دلیل خاص به هیچ فر نداریم. میگه فقط وقد اختلف علما وقد اختلف فیها فضلا و عصرنا، عصر ما یعنی همین دوره چهارم، علا قولین، قول اول ان الاصل فی الزن عدم الحجیه و عدم صحت عمل بهی مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ ولو کان ظن مجتهد جامعه شرعی بعد از فلان و هو قائل به این کیه؟ اخباریه که میگن عدم حجت مطلقا که نه، حواستون نیست. ببین زن سه دسته شد، اونجایی که دلیل خاص، اصلا اخباری اونجایی که دلیل خاصم داریم که اونجا زن نیست، اخباری اونجا هم علمه. واضح شد؟ واضح شد؟ این اشتباه نکنید ها؟ اشکال نداره دیگه، منم خیلی خستم و دوستاتون بپرسید واقعا. و هو ببین همون که از شیخ انصاری بلدید چیه؟ اصل عدم حجیته. این داره این داره همونو میگه. اینا میگن اصل عدم حجیته الا ما خرجت به. یه گروه دیگه که قول دومه میگن اصل حجیته الا ما خرجت به دلیل، که الا ما خرجت به دلیلش چی میشه؟ قیاس میشه. واضح شد؟ الان داریم قول کی رو میخونیم؟ قول شیخ انصاری که نه، یعنی قول کسایی که بعدن شیخ انصاری مثل اینا میگه. کیه؟ و هو بله سید الاستاذ رحمه الله. حالا شما ببینید سید الاستاذ کیه؟ پدر زنشه دیگه، بحرالعلومه. و طائفتون من المعاصرین. حالا اسم نمیاره ولی تا حدی میشه گفت تقریبا اکثر افراد مدرسه نجف اون موقع. و یستفاد و میگه من رفتم گشتم از قبلیان، میشه از بعضی ها اینو استفاده کرد. و یستفاد و من سید المسترزا و ابن ادریس و ابن براج. درسته؟ درسته دیگه، چون اونا فضاشون زن یه زدی چه با زن مشکل، تا جایی که خبر واحدم قبول نمی کردم به شدت قسم محور بودن دیگه، یعنی میخوره. درسته؟ و محقق، حالا محقق رو ایشون میگه، و مقدس اردبیلی، به هر حال ایشون داره اینا رو میگه، خیلی هم واضح نیست داره کجا. و صاحب مدارک میگه اینا خیلی چیان عدم حجت زندن. بعد میگه کزا یستفاد هازا من ذخیره و وافیه. ذخیره هم صاحب ذخیره که چیزی بود، مقدس اردبیلی بود، وافیه هم برای فاضل تونی میخوره اجمالا به اینا، ولی خب حالا مبنای واضحی نبوده. میگه میگه یستفاد، یعنی از لابلاش که میگردی همچین حالی به دست میده. خب تمام. نظر دوم، ان الاصل فی الظن الحاصل للمجتهد الجامع للشرایط بعد اسلام واسعی و بذل جهده فی نفس احکام شریعت چی؟ الحجیه. اصل حجیت زن. البته اینا میگن چی؟ میگن آقا اصل اولی که عدم حجیت ها، ولی ما دلیل داریم بر اصل حجیت بودن. مثلا دلیل چیه؟ انسداد. مثلا دلیل چیه؟ یه سه چهار تا دلیل میارن. واضح شد؟ انسداد یه دلیل اینا برای حجیت زنه. میگه این کی قائل بهشه؟ فلان یه سری توضیح میده. و هو لجدی. جدی کیه؟ وحید. و والدی
صابریاز.
و فاضل قومی میرزای قومی قوانی. سید کاظمی همون عرجی که گفتم. و روب نظر خودش هم اینه. و روب اما یستفاد و منل علامه فی المختلف شهید فی الذکرا صاحب معالم. حالا اینا یستفاد یعنی خیلی مبنای مستقری نیست، ولی ایشون اینجوری برداشت کرده و غیره هم و اینا. واضح شد؟ این دو مدرسه نجف و کربلای اون موقع است. واضح شد؟ حالا شما برید تو آثار کربلایی های اون موقع بنویسید، این برای تقویت میکنن، تو آثار نجفی ها اون بر. مثلا یکی از مهمترین نجفی ها کیه که تو این زمین حرف داره؟ که وحید، ببخشید، که شیخ به شدت ناظر ایشونه، کاشالخود. تو این زمینه خیلی بحث مفصلی نداره. یه نفر رو گفتم الان به ما رسیده، استاد شیخه کاشان نراقی. نراقی یکی از اون افراد مهم نجفیه که تو این بحث قشنگ آثارش به ما رسیده، استاد شیخه، و الان میخونم ببینید شیخ قشنگ متأثر از ایشونه. نراقی کجا؟ حالا تو دوتا کتابش خیلی سریع بخونم، خیلی طول میکشه بخونم اینا رو بخونم. مفتاح الاحکام صفحه 86 ایشون میگه آقا بعضیا گمان کردن مطلق زن حجت در صورتی که نیست. میگه مرجعش هم الا اصالت حجیت زنه و هو فی مقابل قول اخباریه که به عدم حجت زن اصلاه. میگه آقا این دوتا مقابل هم هستند. اخباری هم میگفتن حجت زن، عدم حجت زن مطلق، اینا میگن حجت زن. مفتاح الاحکام 86 میگه و تحقیق اینا دو طرف افراط و تفریدن، درستش مذهب الیه مجتهدونه که آقا حجیت زن فی الجمله است. فل جملهش چجوریه؟ و هو ظن المجتهد. تا اینجا شبیه کی داره صحبت میکنه؟ اینجا تا اینجا شبیه وحیده. بعد یه تفسیر میکنه ایشون، اصلا به من بگی، برداشتم اینه نظر وحید و مدرسه کربلا رو اصلا درست بلد نیست. چند جا هی نظر وحید رو میاره، همون قول دومی که کیو ورد بگید الان خوندم براتون، سید مجاهد ورد، یه جوری تفسیر میکنه به اون یکی قول، یعنی قول کربلایی رو تحریف میکنه به قول نجفی ها و خودش قول نجفی ها رو قبوله. به این میگه خب از زن المجتهد ای، این تحریفه به نظر من، ای من حیث هو مجتهد، بعد میگه من هو مجتهد یعنی چی؟ بعد میگه فن تعلیق علا بس مشارون به علیه. اصلا ایشون میگه چرا زن المجتهد حجته؟ نه چون مجتهد مجتهده، چون مجتهد بر اساس زنون معتبر حکم میده. دیدید چجوری قول اینا رو برد به قول نجفی ها، که خودش میگه به مشبهیت و حیثیت الاجتهاد یه حیثیت رجوع الی مداره که ثابته حجیت و شرعا. بابا اصلا وحید داره غیر اینو میگه، شما اصلا مثل که تو فضای این اختلاف خوب نیستی. به نظرم به خاطر اینه که همین دورادور هی رفته. حالا دیگه به هر حال هر چی بگم از ارزش بزرگی ایشون شاید کم بشه دیگه، نه چون وحید به ما گفتش که ارتباط بگیری به اینا دیگه. یه کتابم هست عوائد الایام، کتاب فقهی طور ایشونه، صفحه 355 قاعده 41 میگه آقا من تو اصول این بحث مفصل آوردم و فساد ما زهره بین طلبه فی زمانه. یه سری طلبه ملاوی یه چیزی میگن، میگه بل برزن بعض علما اینم، یه از بعضی از بزرگان هم شنیدم، اونم چیه؟ اونم همینه که آقا زن المجتهد حجته. بعد شروع میکنه میگه و ذکر نه هازا مخالفون لاجماعی، مخالف اجماع شیعه است. بابا خب دیگه همین دیگه، به این فضای ذهنی ایشون درست نیست دیگه، مخالف اجماع شیعه است. بل بطلان ضروری و من مذهب امامیه و هذه المساله هی الفارقه بین الفرقتین عامه و خاصه بعد المساله امامه. داره میگه بابا این عملا کسی که بره سراغ زن المجتهد داره قیاس میکنه. ایشون اگه میدونست آقا مثل وحید، مثل صابریاز کیکی اینا آقا محکم پشت اینن به یه دلایلی، ایشون خوب به نظر این فضا رو درک نکره. برده اینو شبیه کی داره حرف میزنه؟ شبیه سید مرتضی که آقا اینا زنه، اینا قیاسه، مرزشی و سنیه، شورش کرده قشنگ معلومه دیگه. همین شورا رو هم به نظرم به شیخ درس داده ها، چون شیخ هم عملا همینو نوشته دیگه. حالا البته شیخ حواسش هست این حرف غیر از حرف انسدادیا و وحیده و سعی داره تو آخره جلد 1 بحث انسداد هم مفصل بیاره. شیخ حواسش به این هست، ولی خب آخرش مبنای همین نجفی ها رو قبول کرده. مثلا فرض کنید کجاش، بخونید یعنی چند صفحه رو بخونید، دوباره اینجا هم تفسیر میکنه مرادهم، دوباره میگه فمرادهم هو حجیت و زنون مخصوصه. بابا مراد اینا حجیت و زنون مخصوص نبود، مراد اینا حجیت زن المجتهد بود، زن مطلق بود با اون توضیحاتی که دادید. این میرسه به شیخ، این زحماته، این زحماتی که شروع شد تا رسید اینجا میرسه به شیخ، شیخ تبدیلش میکنه به رسالتون فزن چی؟ اول رسالتون فلقت، بعد رسالتون فزن، که شما همین اول رساله در خدمتش هستید. تو رسالتون فلقت میخواد بگه قد حجت به ذاته، تو رسالتون فزن میخواد بگه اصل عدم حجت زنه الا ما خرجه به دلیل. همین مبنای نجفی ما خرجه به دلیل رو میخواد بشماره. ما خرجه به دلیل مهم چیه؟ مهماش خبر واحده زوار، خیلی مهم نیست، حالا مهمه در مقابل اول، باز خبر واحد خیلی مهمه، اجماع منقول به خبر واحد مهمه، شهرت مهمه، این سه تا از اون سه تا بحثای ناموسی مهم بود که شیخ تو هر سه تاش یه سری بحثای خاص داره که مشکلاتی داره. تو شهرت یه جوری صحبت میکنه که حجت نیست، تو اجماع منقول به خبر یعنی میگه حجت نیست، تو اجماع منقول به خبر واحد هم میگه حجت نیست، تو خبر واحد هم میگه علی اساس من میگه هست دیگه، نه اونجا میگه نیست. عملا هر سه تای اینا رو یه جوری تقریر میکنه، جور درستی، جور غلطی، میگه آقا اینا اگه بخواد از باب زن، زن باشه، مفید زن باشه، شارع بخواد بیاد اون زن رو حجت کنه، من قبول ندارم. اینا باید به مرحله اطمینان برسه، یعنی تهش. حالا این یه تو خبرات خصوصا بالا پایین زیاد داره ها، واضح شد. اینجا رسائل خیلی خاص میشه. اگه ایشون متاثر از تو اجماع متأثر از کشف القنا اون حرفو میزنه، تو شهرت هم همینطور، تو خبر واحد هم در واقع متأثر از یه سری مباحث تاریخیه. اینا همون چیزاییه که همون مبناهای بعدیه که الان میخوام دربارش صحبت کنم. مبنای دومی که میخوایم دربارش صحبت کنیم چیه الان؟ مبنای اجماع و شهرته، که شیخ انصاری عملا چیکار کرده؟ گفته حجت نیست تو اصول، رفته تو فقه، عملا از اجماع و شهرت به شدت استفاده کرده، چه اتفاقی افتاده، این یه سیر تاریخی داره. شیخ متأثر از فقهای ولی تو اصول موفق نشده خوب تبیینش کنه. بعد از شیخ یه نفر موفق شد، کی؟ بعد از شیخ آقای بروجردی با یه مبنای خاص به اسم اصول مطلقات که دو جلسه فردا عرض میکنم. پس مبنای دو چی شد؟ بگیر دیگه با من بیاین جلو. مبنای دو چی؟ مبنای دو شهرت و اجماع بود. داستان کلیشو بگم، اینو باید کجا باز کنیم مبنای شهرتو؟ جلسه بعد دیگه، جلسه بعد. چرا؟ چون یکی پیدا شد مثل آقای بروجردی با یه مبنای خاص اینو درست کرد. روند کلی این مبنای دو این برگه کو، بله، روند کلی این مبنای دو که مبنای اجماع و شهرت بود چی بود؟ تولدش تو بستر اهل سنت بود، اینا رو توضیح دادیم تو فضای صغیر اومد جلو. خلاص اون نقاط مهمش رو الان بگم. اولین نفری که جدی به بحث شهرت پرداخت کی بود؟ محقق و علامه حلی. شهرت های کی؟ شهرت های سید مرتضی و شیخ طوسی رو دربارش هستن، ولی اولین نفری که تو اصول جدی آورد شهید اوله. که حالا فردا که شهرت و زیل دوره پنج باز کنم، شهید اول اصلا بحث اجماع منقول به خبر واحد و اولین بار شهید اول بود، بحث شهرت. این دوتا اصلا به یه معنا فقاهت شهید اول یکی از ویژگی‌هاش فقاهت شهرت محور و اجماع منقول محوره. بر اولین بار ایشون این بحث رو تو اصول مطرح کرد تو مقدمه ذکرها. واضح شد؟ ایشون اولین بار اجماع منقول به خبر واحد و شهرت رو مطرح کرد، رفت جلو، خورد به دیوار کی؟ به دیوار شهید ثانی رحمت الله علیه، به دیوار صاحب معالم که اینا مخالفت کردن. رسید به اخباریون. اخباریون چیکار کردن؟ اخباریون هم به یه دلیل دیگه باز مخالفت کردن. اینا هم باز خیلی با، یعنی رسید به مقدس. مقدس هم تو فقه مخالفت کرد با شهرت. رسید به اخباریون. اخباریون هم به یه دلیل دیگه مخالفت کردن. به چه دلیلی؟ که آقا مهم چیه؟ روایته. یعنی میخوام بگم شهید اول اون علما اومد و تا شهید اولم خیلی خوب جا افتاد، دیگه خورد تو دیوار، دیوار شهید اول، شهید ثانی، مقدس اردبیلی، صاحب معالم، اخباریون، تا رسید به کی؟ تا رسید به وحید. وحید دوباره شهرت رو احیا کرد، اجماع رو احیا کرد، تا رسید به شاگرد وحید کی؟ کاشف الغطا. امروز براتون خوندم به شدت روی اجماع و شهرت دیگه ناموسی شد براش، درست شد؟ اومد جلو، رسید به شیخ. شیخ یه کار دوگانه کرد، تو اصول ردش کرد ولی تو فقه پذیرفتش. این یه تعارضی شد تو کار فقاهت شیخ که باعث دو جریان بعد از شیخ شد. مدرسه نجف فقه شیخ رو گرفت یا اصول شیخ رو؟ اصول شیخ رو. مدرسه قم چی رو گرفت؟ فقه شیخ رو، که خصوصا رسید به آقای بروجردی. این قصه اجمالی مبنای دو. من باید اینو خصوصا تو جلسه بعد که دوره پنجه بازش بکنم ایشالله. مبنای سه چی بود؟ مبنای سه بحث خبر واحد. مبنای سه و چهار با همه به یه معنا، نگاه کن، سه بحث خبر واحد تو مباحث اصوله، ولی خبر واحد یه پاشم تو چه علمیه؟ رجاله. که مبنای چهار هم میشد اعتبار سنجی حدیثش چیه. یعنی سه و چهار کل بحث روایاته. یکیش جنبه سه، جنبه علم اصولش، چهار جنبه علم رجالش. تو جنبه علم اصولش که مبنای سه باشه، یه چالش مهم داریم. همین چالشی که آخرم شیخ انصاری تو رسال گیر کرد توش، چی؟ که آقا اصلا محل بحث در خبر واحد، خبر واحد زن نیست یا خبر واحد اطمینانی. اونی که قطعی میتونیم بگیم محل بحث علامه حلی چی بوده؟ علامه حلی قطعی میتونیم بگیم خبر واحد زنیه، یعنی با این که زنه شاره حجت کرده، درسته؟ اونی که تو از ترابادی قطعی میتونیم بگیم، ایشون میگه اصلا خبر واحد اصلا زنی نیست، همش یقینی، حتی یقینم گفت یقین عرفی یعنی اطمینانی، درسته؟ این دوتا قطعیه. حالا یه بحث اینه که قبل علامه مثلا توی شیخ طوسی و سید مرتضی چی بوده. اینجا یه دعوایی وجود داره که بگید آیا محل بحث خبر واحد زنی اطمینانی چیه. اینجا آی مددی یه بیان خاص دارن، درست شد؟ اینو باید نگه دارید. یه بحث اینه که بعد از بگید بعد از اخباریون زمان وحید به بعد تا برسه به شیخ فضا چجوریه. اینجا همش همراه با یه سری ابهامات تصوریه. یعنی آقا تصور این که محل بحث در حجیت خبر واحد اونایی که میگن حجت هست، اونی که میگه حجت، هر کی هر چی میگه، آیا داره خبر واحد ظنی رو میگه یا خبر واحد اطمینانی رو میگه؟ اینجا باید مبنای چهار رو، یعنی میخوام بگم به یه معنا مبنای چهار رو اول باید بلد باشی، یعنی ریشه های بگید رجالی و حدیثی رو باید بلد باشید، ریشه های تا یعنی بستگی داره اون طرف تاریخ حدیث رو چجوری تقریر میکنه. مثلا علامه هلی تاریخ حدیث رو چجوری تقریر میکرد که تو خبر واحد تو اصول میگفت بحث سر خبر واحد ظنیه؟ کاملا متفاوت با تاریخ حدیثی که اخباریون تقریر میکردن که میگفتن اصلا محل بحث ظنی نیست. حالا سوال، قبل از اینا شیخ طوسی و سید مرتضی چجوری تقریر میکردن؟ بعد از اینا وحید تا شیخ بعد از شیخ چجوری تقریر میکنه؟ اینم ما باید فردا بپردازیم. چرا؟ چون اصلا این بحث، یعنی ریشه بحث خبر واحد در اصول، خبر واحد در علم رجال و تاریخ حدیث و ایناست، و بحث رجال و تاریخ حدیث تازه به طور خاص بعد تو این دوره پنج خیلی محل بحث قرار میگیره. واضح شد؟ من باید این دوره پنج رو بگم چرا بحثای از کی چجوری بحثای رجالی اینا داغ شد. حالا الان آقایون بحثا داغ شده، تحلیلشون از شیخ طوسی، مثلا دو تا نظر داریم، سه تا نظر داریم، تحلیل از علامه هلی دو سه تا نظر داریم. ببین این بحثا چون تو دوره پنج داغ شد، یعنی داغ شد که نه، داغ بود، تو دوره پنج خیلی مفصل پرداخته شد و اینا، تازه میشه دربارش صحبت کرد. مبنای آخر چی بود؟ پس این سه تا رو میذاریم برای جلسه بعد، یعنی دو سه و چهار. مبنای آخر چی بود؟ ادله دیگه غیر فضای سنت و اجماع اینا، یعنی خصوصا منظور عقله. این بحث عقلم باز تو دوره پنج شکفته شد، خصوصا با بحثای، یعنی قشن رسما اومد تو اصول جدی با بحثای مرحوم کمپانی و شاگردش مرحوم مظفر. البته ریشه شو از قبل نشونتون دادم تو مقدمه معتبر، خصوصا مقدمه ذکرا. حالا بعد این سیر رو نشون بدم خدمتون. ببین میخوام بگم دوره پنج از یه جهت دوره منقح شدن و شکوفایی نهایی یه سری بحثای خوبه که من سعی کردم اینا رو بگم. یه سری ضعفام دوره پنج داره که حالا باید دوره پنج رو توضیح بدیم به عنوان قوتاش، همینا رو توضیح بدیم، یه سری مبانی جدید هم هست اونا رو هم توضیح بدیم به عنوان قوتا. یه سری ضعفام داره، قفلت از بعضی بحثای مهمه که بعد فردا به عنوان دوره پنج عرض کنیم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در واقع اون پنج تا مبنایی که شروع کردیم از جلسه پیش، این جلسه پنج، انشاءالله یه جمع‌بندی نهایی میشه.